سلام، به قسمت 17 هم از پادکست گوشه چشم خوش اومدید. بعد از 16 قسمت که به رابطه موسیقی با سطوح مختلفی از فرهنگ بشری پرداختیم، حالا می‌خوایم یه قدم جلوتر بذاریم و ببینیم موسیقی چطوری می‌تونه به شکل مؤثرتری فرهنگ سازی کنه. در واقع این میراث ارزشمندی که بشر طی صدها و هزاران سال به وجود آورده چطوری می‌تونه به نحو اثربخشی منتقل بشه و یا ازش به عنوان ابزاری برای رشد و تعالی استفاده بشه. من سلماز نراقی در ادامه بحث از موسیقی و فرهنگ این بار سراغ یک موضوع خیلی مهم رفتم که ممکنه اگه بچه ندارین یا با بچه ها سر و کار زیادی ندارین فکر کنین خب این یکی خیلی به دردم نمیخوره، ولی اگه از من میشنوین به خودتون یه فرصت کوچولو بدین تا شما رو با شگفتی های جالبی درباره ادراک موسیقی انسان آشنا کنم. جدید میخواییم از ریشه ها شروع کنیم. برای همین میریم سراغ اولین آواها و نغمه هایی که کودک قبل و کمی بعد از تولد میشنوه. میخواییم ببینیم آگاهی موسیقایی کی و چگونه در انسان شکل میگیره. دوران کودکی رو پشت سر گذاشتیم و کم یا زیاد از موسیقی‌ها، فیلم‌ها، کارتون‌ها و کتاب‌های مخصوص بچه‌ها استفاده کردیم. اما تعداد کمی از ما شانس اینو داشتیم که از همون بچگی موزیکایی رو بشنویم که تأثیرات پایدار روی ذهن و مغز ما بذارن و گوش و هوش موسیقایمون رو تقویت کنن. خیلی از ماها رو اصلا اونقدر جدی نمی گرفتن که برامون دنبال موسیقی مخصوصی بگردن و فقط از کارتون‌ها و فیلم‌های برنامه کودک یکم موزیک کودکانه می شنیدیم. با این حال اگه از افراد سنین مختلف بخواین آهنگی رو بخونن، ترانه‌های کودکانه تنها آهنگایی هستن که اغلب از اول تا آخرش رو حفظن. چرا اینطوریه؟ یکی از دلایل شاید اینه که موسیقی و هویت ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که آهنگای کودکانه ساختار ساده‌ای داره که حفظ کردن اونا رو آسون می‌کنه و در این حال حاوی مواد اولیه فرهنگ. پس موسیقی ها و اشعار کودکانه بیشتر از اونی که به نظر میرسه مهمن. با مروری که روی انواع این موسیقی ها میکنیم میفهمیم که میشه ریشه خیلی از باورها، ارزشها، نگرانی ها و استراپای درونی رو در محتوایی که توی کودکی دریافت میکنیم پیدا کرد. خب، حالا وقتشه بریم ببینیم ادراک صوتی و آگاهی موسیقایی کی در ذهن کودک شکل میگیره و از چه زمانی داریم بدون اینکه بفهمیم به ذهنیت موسیقایی اون شکل میدیم. میخوام شما رو با خودم به سفری داخل رحم ببرم. آماده این؟ در داخل رحم جنین حدود هفته 20 بارداری یا دقیق تر بین هفته 19 تا 26 شروع به شنیدن بعضی از صداها میکنه. اما این صداها رو چجوری میشنوه؟ از اونجایی که جنین داخل مایه آمنیوتیک قرار گرفته، صداها رو خفه میشنوه، شبیه وقتی که زیر آبیم و داریم صداهای بیرون رو میشنویم. از طرفی گوش جنین هنوز برای شنیدن فرکانس‌های بالا توانایی کافی نداره، برای همین صداهایی با فرکانس پایین یا بم رو بیشتر میتونه بشنوه. یه مطالعه جدید که توسط دانشگاه MIT انجام شده نشون میده که این ورودی حسی ضعیف برای رشد شنوایی کودک مفید و شاید حتی ضروریه. محققا ثابت کردن اگه به مغز از همون اول یه فرکانس کامل رو ارائه کنین، انگیزش برای کشف ساختار زمانی طولانی یا مدت‌دار از بین میره. این اتفاقیه که برای کودکان نارس میفته، چون زودتر وارد محیط صوتی بیرون از رحم میشن، توانایی درک امتداد صدا و یا دامنه‌های صوتی وسیع‌تر رو از دست میدن. برای همین محققا توصیه میکنن نوزادایی که زودتر از موعد به دنیا میان اول در معرض صداهای با فرکانس پایین قرار بگیرن تا شرایطی مشابه رحم رو تجربه کنن. یه بچه ها با حس موسیقایی متولد میشن و به شدت از صداهای اطراف خودشون آگاهن. نوزاد در داخل رحم صدای ضربان قلب مادر، صدای تند مایع آمنیوتیک و صدای حرف زدن مادرش و محیط اطراف رو میشنوه، همینطور صدای موسیقی رو. اما بیشتر امواج صوتی خفیف مثل سازهای باس یا بم و صداهای بلند.
Król wyprawił im wesele i skończona bajka. Żyła sobie baba Jaga, miała domek z masła. A w tym domku same dziwy pstryk, iskierka zgasła. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa.
از اونجایی که حس بینایی در این مرحله هنوز کار نمی‌کنه، حس شنوایی به تمام حواس جنین غلبه داره. زمانی که گوش داخلی جنین کامل میشه، شنواییش رشد می‌کنه و اون با چرخش به سمت منبع صدا بهش واکنش نشون میده. جنین معمولاً با شنیدن موسیقی، خصوصاً موسیقی کلاسیک، آروم میشه. اون به صداهای بلند هم با لگد زدن واکنش نشون میده و از موسیقی‌های بلندی مثل راک خوشش نمیاد. اما یه سوال رایج اینه که آیا بچه‌ها اون چیزایی رو که توی رحم شنیدن به خاطر میارن؟ شناسای شنوایی میگن که کودک همه اون چیزی رو که در رحم میشنوه بعداً به یاد میاره، از جمله صدای مادر و حتی ملودیایی که شنیده. در خیلی از موارد نوزاد فقط با شنیدن ملودیایی که مادر موقع بارداری گوش می‌کرده آروم میشه و یا به خواب میره. سوال اینجاست که آیا لالایی ها یا نغمه هایی که تنین صوتی نزدیکتری به صداهای داخل رحم دارن ممکنه که به بچه آرامش بیشتری بدن؟ آیا آرامش بخش بودن لالایی مادر به خاطر این نیست که بچه این صدا رو بیشتر از هر صدای دیگه ای میشناسه و به یاد میاره؟ آیا ممکنه جملات و موتیفایی که در متن و ملودی لالایی ها تکرار میشن و همراه شدنشون با تکونهای متوالی بچه توی بغل مادر یا روی پاش اونو یاد ریتم پیوسته ی ضربان قلب در دوران جنینی بیاندازه؟ نقطه حساسیه که دونستنش باعث تجدید نظرهای زیادی شده در محصولات موسیقایی کودکان. اصلا اینکه کودک انسان در دوران نوزادی میتونه از محتوای صوتی، کلامی و عاطفی اطرافش تأثیر بگیره هم آگاهی جدیدیه، چه رسد به دوران جنینی. مبنای همین میتونیم خیلی از لالایی های مادرانه رو که از قدیم الایام به جا موندن نقد و تحلیل کنیم، چون مادر پدرای نسل قبل از روی ناگاهی چیزایی رو به عنوان لالایی برای بچه میخوندن که دردا و ترسای خودشون رو بیان میکرده و میتونسته محتوای مناسبی برای کودک نباشه. خیلی از اونا حتی غم‌انگیز یا دلهره آورن، مثل این لالایی زیبا معروف و البته به شدت ترسناک روسی به اسم تیلی تیلی بوم.
تیلی تیلی بوم закрой глаза скорее.
این ترانه رو گوش کنین و توضیح بیشتر در موردش رو توی قسمت بعدی بشنوین، چون اگه ما قرار باشه با دانش امروزمون درباره مغز و ادراک نوزاد به لالایی ها نگاه کنیم، باید اونا رو هم از نظر فرم و هم محتوا به خوبی بشناسیم. برای همین ازتون دعوت میکنم با گوش چشم در چند قسمت بعدی همراه باشید تا ضمن شنیدن این نغمه های دلپذیر ببینیم نوع بشر چه دستاوردهایی در لالایی به عنوان یک ژانر موسیقایی داشته که در ضمن کاربردی هم هست.
تیلی تیلی بوم закрой глаза скорее кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Слышишь, что...